him. Shaykh Qaddasallah nafsahu sharif در تنزیز علم اجمالی شرطی را ذکر کرده است و تعبیر کرده است از اون شرط به ابتلا به تمام اطراف العلم. در تنزیز علم اجمالی معتبر است که موضوع تکلیف در هر طرف بوده باشد، اون طرف محل ابتلاء مکلف بشود و اگر فرض کردیم موضوع تکلیف اگر در طرفی بوده باشد که اون طرف خارج از ابتلای مکلف است، علم اجمالی به اون موضوع منجر نمی شود به علم به تعلق تکلیف فعلی به مکلف. مثالش این است که شخصی بود، انسان می داند که پیش او دوتا فرش بود، یکی از اونها می داند بر اینکه غصبی و مال دزدی است. بعد اون شخص فوت کرد، با دو پسری که اون شخص داشت، شخص رفیق است، یه فرش را این پسر ارث برد، فرش دیگر را هم اون پسر دیگر ارث برد. اون پسر دیگر ساکن است در بلد بعیدی، ولی اون شخص صداقت دارد بر او، میتواند به خانه‌اش برود و تصرف در اون ولی بنشستن و نحو زالش در اون فرش بکند. ولیکن این شخص با اون در اون بلاد بعید، چون فرش را همون پسر برده است، نمیرد به بلاد بعید تا برد به خونش یا رو اون فرش بنشیند. ولیکن این پسر دیگر که این فرش را آورده است، همسایه این است، با او رفاقت دارد، میرد به خونش. الان در اون خونه این پسر چین فرش انداخته شده است، نمیداند آیا اون فرش دزدی این فرش است که این در خونهش انداخته است، یا فرش دزدی اون فرشی بود که اون برادرش برد به بلاد بعید چین اصلا اونجا نمیرود تا آخر عمرش. می تواند عقلا ممکن است برود ها، ولیکن نمی رود که تا در خانه او فرض کنید مهمان بشود، رو اون فرش بخوابد، غذا بخورد، که تصرف در مال غیر است. به علم به موضوع تکلیف را دارد اجمالا، یا این فرشی که این صدیقش به خونهش انداخته و اون اتاق مهمانی که این شخص می رود اونجا و اونجا می نشیند، یا این فرش فرش دزدیست و تصرف در او تصرف در مال الغیر است و تصرف عدوانیست، یا مال الغیر اون فرشیست که اون برادر برد و اون بلاد دوردست که بارد از بلاد دوردست نمی خواهد تهران که نمیرد به خانه او، ولی اون هم صدیق است با این، ولی که نمیرد به خونه اون. ولی شیخ فرموده است این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون که اگر فرش غصبی و مال الغیر اون فرشی بوده باشد که در اون بلد بعید است، به این شخص تکلیفی نیست، به اون شخصی که مهمان میخواهد برد، چون نمیرد اونجا، محل ابتلاش نیست. و اگر این فرش غصبی بوده باشد، ولی در این صورت همین زور است. توجه کردید تصرف در اون اموال حرام است. میبینید که مسئله مبتلابه است. ما کسی موردسی که اموال مخلوط دارد، حلال حرام گاتی اموالش است، الان مرده است، ورثه تقسیم کرده است اموال را. یک قسمت و اموال به یه ورثه ای رسیده است که رفیق با انسان است، میرد به خانه او، اون اموال میداند اونجا هست، ولیکن نمیداند اون اموالی که به این ورثه رسیده است، تقسیمی که به حساب خودشون کرده است، همون محرمات بود که از اون محرمات است، که اون مورث علیه ما علیه مال حلال و حرام را قاطی کرده بود، علیه ما علیه هم نخواهد ها، میگفتن شاید او خودش جاهل بود، بعضی متوجه نبود، ولیکن این اموال از اونهاست، یا اون اموال محرمه را ورثه دیگر بردن که محل ابتلا این شخص نیست، با اونها رفت آمدی ندارد. ولی و نظایر این، ولی مسئله مهمیست. ایشان فرموده است مرحوم شیخ در ما نحنفی، تصرف در اینی که داخل در محل ابتلاست، تصرف شیبی ندارد. چرا تصرفی بی ندارد؟ بران چه خوب، اگر اونها غصبی بوده باشد، مال غیر بوده باشد، به این مهمانی که می رود تکلیفی نیست، چون اونجا نمی رود، عادتا اصلا اونجا نمی رود، عقلا ممکن است تصرفی در اونها بکنند، ولیکن عادتا اتفاق نمی افتد. چون که اتفاق نمیفتد، شارع هم نمیتواند تکلیف بکند، چون که تکلیف عبث میشود. در اون اموالی که ورثه دیگر بردن، در اونها تصرف نکن، به خانهشون انداختن فرش، در او تصرف نکن، تکلیف مطلق لغو میشود. بله مقید بکند که شارع این ابتلای تی روزی اتفاق افتاد، دیگر نمیشد حساب کرد آخرش را، یه روزی اگر مبتلا شدی اتفاق افتاد تصرف نکن، تکلیف اشتراطی عیب ندارد، خطاب به نحو الاشتراط. اما خطاب منجز بکند که تکلیف فعلی باشد، وجوب فعلی باشد که تصرف نکن در او، این تکلیف نمیاد. و نسبت به اینی که این طرف داخل محل ابتلاس میشه شک در تکلیف، شک در تکلیف شد استصحاب عدم کونهی مال الغیر، و یا لا اقل اصالت الهلیه و رفع نمت ما لا یعلمون، جاری میشود بلا معارضین. خب دیدید که این های که عرض میکنم، این مثال به اینجا، یا این کسی اینجا نجس افتاده است، یا کسی که در هند پیش ملک است که این بحث چه بحثی است، نه اونجور نیست. ولی مثال را اگر عوض بکنید و ملاک را ملتوجه باشید، میبینید که مسئله محل الابتلا است. شیخ قدس الله نفسه الشریف در تنزیز علم اجمالی، این ابتلا و اطراف علم اجمالی را که موضوع تکلیف در هر طرف بوده باشد، باید محل ابتلاع مکلف بوده باشد، این را شرط شرده است. مرحوم آخوند در کفایه برای این اشتراط را قبول کرده است که همین زور است، ابتلا شرده است، ولیکن برای او این زور مقدمتینی می کند. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید شارع یا غیر شارع مغلای عرفی از شیئی که نهی می کند ام والله علیه خودش را یا شارع مکلفین را نهی از شیئی می کند، غرض از نهی این است که اگر مکلف دایی به ترک نداشته باشد این نهیش دایی بشود مکلف را بر ترک آن فعل. شاره که نهینا، بله نهینا، شاره نها ما را از زنا، از فواحش، غرض این است که اگر دایی بر ترچین فاحشه در نفس مکلف موجود نشود این نهی دایی بشود لعل مکلف را بر ترک الفعل. اگر دایی دیگر نداشته باشد این نهی دایی بشود، چون اگر دایی دیگر داشته باشد مکلف به ترک، دیگر احتیاج به نهیش ندارد. مثلا کسی که فرض بفرمایید اصل طبعا و طبیعتا خوشش نمیاد از بعض افعال، از این که مثلا فرض کنید به ایرز مردم متوجه بشود، بله متعرض بشود، ایرز مردم را بریزد، به غیبت کردن یا امثال زالک، کسی که اصلا خودش بله ممکن است اصلا به دین هم عقیده نداشته باشد اون شخص، ولیکن متعرض به اشخاص نمی شود، اصل خدایی را هم قائل نشود، ممکن است خوب شخص خودش دایی بر ترک فاحشه در نفسش بوده باشد. شارع که نهی می کند ما را غرضش این است که اگر مکلفی در نفسش دایی به ترک نبوده باشد این نهی شارع او را دعوت کند به ترک آن فعل. گهرن این نهی به انزاهای این نهی محقق می شود و صحیح می شود که فعل فعلی بوده باشد که فی نفسه ممکن است مکلف مع الاطلاع علی خصوصیات اون فعل، اون فعل را ارادهی بر فعل پیدا کند، دایی بر ترک نداشته باشد. مثل فرض کنید همین زور است دیگر محرمات در شهر، همین زور است دیگر اگر مکلف فرض بفرمایید شارع نهی نمی کرد رب ما در نفسش دایی پیدا می شد بر اینکه دروغ بگوید یا غیبت بکند یا فعل آخری را به مال مردم متعرض بشود، غصب کند و غیر ذالک مستولی بشود. پس در اون افعالی که صحیح است عادتاً مکلف با اطلاع به خصوصیات اون افعال، یه وقت فعلی را انسان ولی متوجه به خصوصیتش نمی شود، اراده می کند، بعد می بیند که از عهدش نمیاد، اراده خیال می کند که این سنگ را می تواند بردارد، بعد اراده می کند که بردارد، دست می زند می بیند که کارش نیست، چون که اطلاع به خصوصیات فعل نیست، چون او ثقیل است و این قوه او را ندارد. نه در جاهایی که مکلف مطلع به خصوصیات فعل است من جمیع الجهات، اون جاهایی که ممکن است عادتاً مکلف دایی بر ترک پیدا نکند بلکه دایی بر فعل پیدا کند، نهی شارع و نهی مولای عرفی در اون موارد صحیح است، در اون موارد صحیح است که بگوید فلان کار را به مولا علی یا شارع به مکلفین بگوید برای اینکه فلان کار را نکنید. و اما در اون افعالی که مکلف مال اطلاع به خصوصیات اون فعل اصلا اراده اون فعل را نمی کند، با توجه بر اینجه اون فرش فرض کنید انداخته شده است در تهران در یه جایی که بله در فلان محله انداخته است فرش غصبی را، اصلا اراده نمی کند که این برد فرش مباهم بود نمی رفت اونجا بنشیند، که اصل عادتا هم این زوره چه دایی دارد از اینجا پاشد برد در بلوچستان بنشیند رو اون فرش یه چایی بخورد و بیاد بیرون. بدون جهت در ما نحنفی در این موارد چون که صحیح نمی شود اراده بکند مکلف اون فعل را عادتا، عقلا ممکن است غیر مقدور نیست، چون که صحیح نیست و عادتا اراده نمی کند اتیان اون فعل را، چاره هم نهی نمی تواند بکند. چرا؟ بران که نهی شارعه یسبه لغو، نهی به جهت این است که او اگر اراده فعل دارد، اراده فعل در نفسش موجود می شود، دایی بر ترک ندارد، این نهی موجب بشود که او ترک کند. در جایی که خود مولا هم می داند، عبد هم می داند که این فعل را این شخص موجود نمی کند، نهی کردن مولا از این مولا علیه را از این فعل یسبه لغو، لغو می شود، کار عبسی می شود. این لغویت و عبسیت چون که ممکن نیست از مولا صادر بشود کار لغو، از این چشم می کنیم که اگر غصب در اون فرشی بوده باشد که اونجاست، نهی ندارد شارع نسبت به این شخص، به این صدیقی که رب ما به خانه این شخص مهمان می رود به خانه برادرش، نهی ندارد، چون که نهی لغو است اگر غصب او بوده باشد. و اما این یکی بوده باشد نهی شارع صحیح است. پس در ما نحنفی شک در تعلق تکلیف پیدا می کند. وقتی که شک در تعلق تکلیف پیدا کرد، مجرا اصول نافیه می شود بلا تارزین، چون جون موارد اصلا قطعا حرمت ندارد تا ما اصل در اونجا جاری کنیم و در اصول تساقطی حاصل بشود. این خلاصه کلامی است که مرحوم آخوند در اینجا فرموده است. بعد متعرض شده است به مسئله اینکه شکی بشود که آیا خروج از ابتلا هست یا نه، به شبهه مفهومیه یا به شبهه مستاقیه، چون بماند برای بعد انشاءالله. خوب، اون وقت به مرحوم آخوند اشکال شده است، یعنی به شیخ هم دیگه فرق نمی کند، شیخ یا مرحوم آخوند. خوب گفتن دیگه شما چرا این را تخصیصی به نهی می دهید؟ در عبارت کفایان در نهی میگوید لما کان نهی، یعنی شیء به جهت این است که این دایی بشود بر ترک الفعل در جایی که مکلف دایی بر ترک بل ندارد، دایی دیگر بر ترک ندارد. و معیارش همین است که ممکن است عادتا اراده کند مکلف اون فعل را. بدون جهت نهی در اینجا صحیح است و در مواردی که اصلا دایی دیگر بر ترک لا یتخلف عن المکلف، یعنی مکلف هیچ وقت اراده اون فعل را نمی کند، عادتا دایی بر ترک دارد مثل تصرف در اون فرش دیگر، اونجاها دیگر نهی صحیح نمی شود. خب اشکال شده است این چه اختصاص به نهی دارد؟ امر هم همین زور است. اگر فرض بفرمایید، اگر بنا شد در تنزیز علمی اجمالی ابتلای به اطراف شد شد، شرط می شود بلا فرقین ما بین این که اطراف علمی اجمالی در اطراف علمی اجمالی به حرام بوده باشد یا اطراف علمی اجمالی به واجب بوده باشد، چه فرقی می کند؟ اگر فرض کنید که مکلف مکلفی است که فعلی را دایی به اتیان دارد، چنان دایی که لا یتخلفن و عادتن. توجه کرد مثل این که هر مولایی میداند عبدش وقتی که مثلا فرض کنید یک قضا حاجت احتیاج داشته باشد میره به توالت، خب این را میداند عادتا لا یتخلف، او را امر بکند که هر وقت اینجور شد برو به توالت، این امرش لغو میشود. فرقی نمی کند ما بین نهیه، یعنی دایی بر ترک کمیشه دارد نهیش صحیح نیست از اون فعل، اگر دایی بر فعل دارد امر به اون فعل هم صحیح نیست، این امرش لغو می شود. یعنی ملاک عدم صحت لغویته، اون لغویت در اوامر هم است. این می دونید نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که یاده، چون که احکام شریعه انحلالی است، به حسب افراد مکلفین انحلال عوض می شود. یه مدیونی هست که عادتاً این ممکن نیست مال مردم را نگه دارد، مال مردم را ادا می کند، هیچ تخلف نمی کند، مکلفی است که عادتاً کشف و عورت پیش از نبی نمی کند، مثل غالب المؤمنین، کافت المؤمنین. دیگر اینها را امر کردن به سطر لولن الاجنبی، یا اون شخص را امر کردن بر این که وفای دین بکن، یوسف و لغوا فرقی نمی کن. بدون جهت اگر طرف علم اجمالی اینجور تشریف شد، یا این تشریف است وجوب الوفا به اینجور شخص، یا تشریف آخری که نه او را ترک می کند، اینجور نیستی دایی به فعل پیدا کند در او، خوب علم اجمالی منجز نمی شود، چون که اگر اینجور تشریف معلوم بل اجمال وفای به دین باشد، یعنی مدیون بوده باشد، تشریفی ندارد. ولی امثال ذالک اگر بنا بوده باشد این ابتلاء و اطراف العلم در محرمات معتبر بوده باشد، لزوم لغویه، توجه کردید در آن شبهات وجوبیه در اطراف علم اجمالی به وجوب هم همین زور می شود. مرحوم ناینی قدس الله نفسه الشریف فرموده است یه چیزی گفتم ها که اگر اهلش بود بله باشد کسی متوجه می شود که محرمات با واجبات فرق دارد، ولیکن مرحوم ناینی اینجور فرموده است در فرق ما بین واجبات و محرمات، فرموده است که در تحریم در محرمات در تنزیز علم اجمالی ولی ابتلا و اطراف شرط است، ولیکن بخلاف واجبات، در واجبات این بحث نمیاد. چرا یا مرحوم ناینی؟ فرموده است مراد از خروج از محل ابتلا، مراد از خروج از محل ابتلا معناش این است که فعل احتیاج دارد به یه مقدمات کثیره و یه به یه مقدمات طویله که انسان دایی پیدا نمی کند اون فعل را اتیان بکند، یعنی اون مقدمات را اتیان بکند، حاضر بکند تا اون فعل را اتیان کند. مثل چه چیز؟ مثل همین که فرض کنید اون فعل که تصرف در اون فرشی که در بلوچستان است احتیاج دارد از اینجا انسان سفر کند به اون شهر، اونجا برد خانه اون شخص را سراغ بگیرد که مثلا آشناست، برد به خونهش یه چای اونجا بخوریم، رو اون فرش بنشینیم، این مقدمات میخواهد. عادتا این مقدمات، اراده این مقدمات موجود نمیشود، چون که احتیاج دارد به یه مقدمات طویله. توجه کردید؟ اراده مقدمات چون که در نفس حاصل نمی شود، بدون جهت شاره بگوید که تصرف در اون فرش نکن، این تصرف نهیش نهی لغو می شود. و اما بخلاف الواجبات، در واجباتی که هست، در واجبات انسان اراده اتیان دارد، اراده دارد برای اینکه وفای دین کند، منتها داعی نفسانی دارد، داعی نفسانی دارد که فرض بفرمایید در مانند وی ادای دین بکند، خوب شارع هم امر بکند که ادای دین بکند، چه اشکالی دارد؟ اونی که میگوییم میگیم نهی قوی میشود، چون که این شخصی که اراده مقدمات را نمی کند مثل فعل غیر مقدور می شود، و اون فعل فلو غیر مقدور نیست اقلا، ولیکن غیر مقدور عرفی است، عادتا غیر مقدور است، غیر مقدور عادی است، بدون جهت چه جوری که به غیر مقدور نمی شود نهی کرد، به غیر مقدور عادی که مراد اینه نمی شود نهی شد. اما فعلی که انسان اراده دارد به اتیان او، او اداد دین، او مقدور عادی و عرفی و عقلی همه چیز هست، خب خودش داعی دارد، شارم امر می کند برای این که اداد دین بکنی، محصولی ندارد. بله امر مولوی معنا دارد. چرا این را می فرمایید شیخنا مرا بله مایوس می کنید؟ عرض می کنم امر مولوی این است که مولا یه مصلحت ملزمه در متعلق ببیند و مولویتش را اعمال کند، امر کند با اون فعل به جهت استیفا و ملاش در متعلق، اون مصلحتی که در متعلق است، به حیث اگر نکرد یا قبل علیه، امر مولویه امینه، بدون جهتی نیب ندارد، و ولی اون فعل مصلحتی ملزمه دارد، خودش اتیان میکند، شارم امر میکند، چه اشکالی دارد؟ پس این شرط الابتلاء به این معنا اون در محرمات است، چه در محرمات به این معنا، و اما در واجبات صحیح است، مقدمه ای که واجبی که مقدمات طویله دارد، مقدمات صعبه دارد، شارع امر به اون فعل بکند که مقدمات را هم اتیان بکند، عیبی ندارد. مثل زمان سابق شخصی که در بلاد هند و سند بود و مستطیع به حج بود، یا الله 2 سال باید راه برود تا به مکه برسد، خوب شارع امر می کند. اونی که مقدمات طویله سقیله ای دارد، توجه کردید در واجبات به او امر کردن محصولی ندارد، صحیح است. و اما اونی که مقدمات طویله عریضه ای دارد، به حیث اینکه مکلف خودش بود اصلا اراده اون مقدمات نمی کرد، مکلف را از اون فعل که مقدماتش اینجور است نهی کردن قبیح است، و اما مکلفی که فعلی مقدمات طویله صعبه دارد که اگر خود مکلف بود اون فعل را اتیان نمی کرد، شارع امر بکند اون فعل را اتیان بکنه، نیب ندارد. پس این شرط الابتلاء به این معنا که مقدمات طویله دارد، این اشکال این کلام مختص به محرمات است، در واجبات نمیاد. خب این میدانه که این کلامی ایشان اصل مطلب اون درد را دوا نمی کند، حل اشکال نمی کند. حل اشکال این بود که یا مرحوم ناینی و یا غیر مرحوم ناینی، شارع چه نهی از اون فعلی که مقدمات طویله صعبه ای دارد، خود مکلف عادتا اون فعل را اراده نمی کند چون مقدمات را اتیان بکند، نهی شارع از اون فعل ولی صحیح نیست، سر صحیح نیست. و عدم صحت چیه؟ که شما گفتید، دیگران گفتن لغویت، گبه عقلی و عدم صحت، گبه عقلی لغویت است دیگه، چون که امر انشائی است، امتناعش به واسطه از حکیم به واسطه لغویت است، به واسطه لغویت است. خب این در واجباتی مثل ادای دین شاید نظر مبارک ایشان هم این بوده باشد، خب این لغویت اونجا هم میاد. خب کسی که مثلا فرض کنید هیچ وقت عذره را نمیخورد، از خبائث است دیگر، نمیخورد، از کدام انسان است؟ توجه کرد، انسان متعارف ها، غیر متعارف که خارج از محل کلام است. انسان متعارف عادی عاقل چه اون چیز مثلا فرض کنید عذره انسان را میخورد، نهی شده است از نک مثلا از خبائث، چی یکی هم از اونها عذرات است. بله فرض بفرمایید، یا نهی شد، بله واجب شده است بر مکلف، بر اینکه ستر لورتین بر مکلف ان ناظر محترم. و بعضی مکلفین است اصلا از ناظر محترم هیچ وقت نهیم نبود اینجور نمی کند، امرم نبود اینجور نمی کند. خب این امر یسبه لغوا، اگر اشکال اشکال لغویت است، بله در مثل حدسی که مقدمات طویله دارد امر بکند اونجا صحیح، لغویت نیست، تحمل مشاق است، امر می کند به تحمل مشاق. و اما در جاهایی که امر فعل مقدمات ندارد ولیکن خود مکلف اون فعل را اتیان می کند و عادتا تخلف نمی کند، اونجا شارع امر بکند امرش یسبه لغوا، چون که هیچ اثری ندارد. امر مطلقش ها، مثلا یه وقتی بگوید مثلا بله مثلا ابتلا پیدا کردی، یه وقتی یه جوری شد که مثلا فرض کنید رو درواسی پیدا کردی که مثلا ادای دین بکنی، خواستی نکنی، نه باید اونجا هم بکنی، اون عیب ندارد. و اما با اون کسی که لا یتخلف حفظن لا به روی خودش، ادا از ادای دین مستنکف نمی شود، امر کردنش یسبه لغوا. بدون جهت است که مرحوم آخون در حامش شفایه این را اقرار کرده است که واجبات و محرمات در این لزوم لغویت، بله فرض بفرمایید، هیچ فرقی ندارد. اگر بنا بشود ابتلا شرط بشود در تنجیز علم اجمالی در موارد تکلیف تحریمی، در موارد تکلیف وجوبی هم شرط می شود. بدون جهت بعضی ها نگاه کردن دیدن که ما بین محرمات و واجبات نمی شود فرق گذاشت و ملتزم بشون که در این موارد نه وجوب است نه تحریم، در موارد عدم ابتلای جزایی این هم که نمی شود ملتزم شد، بلکه خلاف ضرورت است در بعض موارد، مثل مثلا چیزی حرمت اکل خبائث چی محرمات است دیگر، خبائث حرام است، شرعا حرام است، وجوب وفای به دین، وجوب بله تحفظ ستر لورتین و غیر ذالک، وجوب انفاق بر نفس شرعا واجب است. خب انسان اگه شارع واجب نمی کرد انفاق بر نفس نمی کرد، شخصی که مال دارد ها انفاق بر نفس نمی کرد، خب این وجوب انفاق معناش چیه؟ وجوب انفاق بر اولاد را نگفتیم، ممکن است یه کسی پیدا بشه و چه اولادش را انفاق نمی کند، یا هر کسی ممکن است یه وقتی مثلا به غضب بیفتد اما نسبت به نفس خودش که به غضب نمیفتد. بدون جهت در مانع حنفی اینها را در شرع منکر شدن که اینجور تکالیفی در شرع نیست، نمیشه اینها را انکار کرد. پس نمیشه انکار کرد، گفتن نه ابتلا شرط تکلیف نیست، اونی که شرط تکلیف است فقط قدرت عقلیه است. هر جا اگر قدرت عقلیه شد در اطراف علم اجمالی به ارتکاب و جمیل اطراف، اونجا علم اجمالی منجز است، و هر جا قدرت عقلیه نشد توجه کردید قدرت عقلیش، قدرت عقلیه شد منجز است ولو ابتلا نبوده باشد. حتی در مثالی که یا این فرشی که رفیقم خونش انداخته یا اون فرش یکی از اینها قصبی است، نشستن روشون حرام است، نه این رو این فرش میتواند بنشیند نه رو اون فرش دیگر. علم اجمالی منجز است. بدون جهت در شبهات وجوبی هم توجه کردید همین زور است، در شبهات وجوبی هم همین زور است. اگر موضوع تکلیف زوری بشود که موضوع تکلیف اونجا بوده باشد، در اون طرف بوده باشد، ممکن است ترک بکند، امر فعلی است که او را اتیان بکن. اما موضوع تکلیف در این طرف بوده باشد، توجه کردید موضوع تکلیف در این طرف بوده باشد، نه خودش فرض بفرمایید فعل را اتیان میکند. علم اجمالی منجز است علی کل تقدیری، که نتیجهش این میشود که علم اجمالی منجز است فی تمام حاضر موارد. ما بحث به این که این شرط ابتلایی که در محرمات است، توجه کردید، یا شرط ابتلا در واجبات است، در واجبات هم هست، یا ما بین واجبات و محرمات فرقی هست، این بحث را میگذاریم به بعد. کلام ما این است که اگر قبول کردیم که ابتلا شرط تکلیف نیست، فقط شرط تکلیف همون قدرت عقلیه است، این بحث ثمره عملی ندارد. علم اجمالی در موارد عدم الابتلا منجز نیست. چه بگوییم عدم الابتلا؟ درست توجه کنید چی میگویم. این بحث طویل و عریض را کردن که آیا ابتلا از شرایط تکلیف است یا شرط تکلیف فقط قدرت عقلیه است، که از این نتیجه بگیریم اگر ابتلا از شرایط تکلیف شد، در صورت عدم ابتلا به بعض اطراف العلم بالموضوع، علم اجمالی منجز نمی شود، نتیجهش اینه دیگر. و اما اگر فقط قدرت عقلیه شرط شد، علم اجمالی اونجا منجز می شود. این ثمره را از این بحث گرفتن درست نیست. علم اجمالی در این موارد منجز نیست. چه فرض بفرمایید ابتلا را شرط تکلیف بدانید یا چه شرط تکلیف ندانید، چرا منجز نیست؟ برای آنکه اگر ابتلا شرط تکلیف باشد، این حرف صحیح بوده باشد، چه خوب معلوم است در ماننوی در اون طرفی که داخل محل ابتلاست اصل جاری می شود بلا معارضه. و اما اگر گفتیم شرط تکلیف نیست، اگر حرام اون فرش بوده باشد غصبی، باز من حرمت دارم که در او تصرف نکن، خطاب به حرمت به من متوجه است، خب فرض میکنیم، باز میگیم علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای آنکه ما تأسیس اصل کردیم، گفتیم در اطراف علم اجمالی اگر بعض الاطراف اصل مختص داشته باشد، اون اصل مختص جاری می شود و معارض هم نباشد ها با اصل مختص دیگر. تمام اطراف علم اجمالی اگر اصل مشترک داشته باشند و یه اصل مختصی بوده باشد در یه طرف، در بعض الاطراف طولی یا عرضی، یا در عرض اون اصول مشترک باشد یا طولی باشد، حاکم نباشد ها، اون را سابقا گفتیم اصل مختص حاکم نباشد، یا در عرض اصول مشترک باشد یا در طول اصول مشترک باشد، به اون اصل جو می شود بلا اشکالی. این جوره دیگر این اصل را تعزیز کردیم یا نه؟ خب می گوییم ادله اون اصول نافیه استصحاب عدم تکلیف است، استصحاب عدم تحقق الموضوع است و امثال ذالک، اصالت تاره است، استصحاب تارت است، استصحاب عدم امثال ذالک، اینها همش متعارضه. اون وقت نوبت میرسد بعد از تمام اینها یه حدیث رفع هم داری. حدیث رفع فقط مجراش در اون طرفی است که داخل محل ابتلاست. چرا؟ چون جو گفتیم رف امتنانی است. اینجو گفتیم دیگر در وضع سگل بود چاره امتنانن علی الامه مالا یعلمون را رفع کرده است. خب در وضع اون تکلیفی که خارج از محل ابتلاست در اون سگلی نیست بر من که. اگر اون فرش حرام بوده باشد تصرف به اون فرشی که در بلوچستان است، خب بذار در حرمتش باقی بماند. چه دین سنه، چه سگلی هست بر من. همین زور دیگر اون شدین سنه در حرمتش باقی به من سگلی ندارد، چون که دایه بر فعل پیدا نمی کند مکلف. اما بخلاف ما لا یعلمونی در این طرف که داخل محل ابتلاست، در وضع این سگل است بر من. اگر حرام این بوده باشد و مال غصبی این بوده باشد، در وضع این سگل است که باید اجتناب کنم دیگر خونش نرم، یا اگر رفتم رو این فرش ننشینم. رفعن امت مالا یعلمون بنات اینجور شد. بنابراین رفع امتنانیست نه ملاک است. رفع امتنانیست سیدنا، در رفع باید امتنان باشد. رفعن امت چه امتنانی از در اون رفع؟ ستین زنان حرام باشد. اگر کسی گفت در اون فرشی که در هند است پیش ملک، اون بریم به اون مثال واضح، نشستن شما تا اون فرش تا آخر عمرت حرام است، خب میگیم مبارک است باشد، چه میشود؟ ولی من این چه راهی پیدا نمی کنم. عقلا ممکن است ولیکن عادتا این مبتلا، این هیچ در وضعش نه در وضعش سگلی هست، احتیاط کن اونجا نرو. خب چشم، نه اگر نمی گفتیدم نمی رفتیم ما. در رفع او درست توجه کنید چه عرض می کنم، نه در رفع او و نه در وضع او سگل است، در وضع او سگلی نیست، در رفعش هم امتنان نیست چون که سگل ندارد وضعش. و اما بخلاف ما لا یعلمون در محل الابتلا، ما لا یعلمون در محل الابتلا در وضع او سگل است و در رفعش امتنان است. این اصل مختص است در این طرف حدیث الرفع، خطاب مختصی دارد، مختص به بعض الاطراف است، در او جاری می شود بلا معارضین. و من هنا تکلم در این که ابتلا زاید بر قدرت عقلی شرط تشریف است یا نیست، این تأثیری در این بحث که علم اجمالی منجز است یا نه. و من هنا می بینید که اون مواردی که فرض بفرمایید خارج از محل ابتلاس، فروعاتی که در فکر، بله اونجا هم همه همین را میگن که این اصل نافی جاری است. اون طرف خارج از محل ابتلاس یه جوری توضیح میگنن. این سرش این است که این را که عرض میکنم، این امر ارتکازی است که اونی که خارج از محل ابتلای همین جوری است که در وضعش در ایجاب الاحتیاطش سگلی نیست، چون که اصلا مکلف او را مرتکب نمی شد چار احتیاط را، پلام در ایجاب الاحتیاط است و در رفع ایجاب الاحتیاط که رفعن امت مالا یعلمون است. این در یه طرف جاری است در داخل محل الابتلا، در اون دیگری جاری نیست. نه اینکه حرمت ندارد، نه ابتلا شرط تکلیف نیست، حرمت دارد. اون حرمت هم رفع نشده است، خیلی خوب رفع نشده است، ملتزم می شویم، ولیکن می گوییم در این یکی رفع شده است. چرا؟ چون که رفع در اینجا موافق با امتنان است، در وضعش سگل است و شارع او را رفع کرده است. او وضعش سگل ندارد، وضع شده است فقط، رفع ندارد. اون اصول امتنانی نیستن، اون اصول این در شک است، فقط وظیفه این در شک است. ولیکن حدیث رفع امتنانی است رفعش. این در بعض اطراف شک در تخصیصش داریم، توجه، یعنی علم به تخصیص نداریم، شک هم نداریم، احتمال اگر کسی به تخصیص خورده باشد، حدیث رفع در مانعی موضوع دارد و زاریست بلا مارزین گفتن از من تأمل از شماست.